فدراسیون امید گلایه کرد از اینکه باهاش مشورت نشده، نشون میده که روحانی شرایط راحتی هم برای جلب آرای نمایندگان نخواهد داشت.
روز شنبه محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت و محمود آخوندی وزیر راه و شهرسازی استعفا دادند. اما روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران محمد شریعت‌مداری را که 80 نماینده طرح استیضاح او را ارائه کرده بودند، این بار برای وزارت کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد. با این وجود آقای شریعت‌مداری صبح یکشنبه گفت: من که دیگر نیستم، هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید، چون اگر این روند ادامه یابد حضور و وجود من کارایی ندارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
تعداد زیادی از نمایندگان به معرفی آقای شریعت‌مداری معترض هستند و بعد از معرفی ایشون هم به نشانه اعتراض فریاد دودو سر دادن. این صحبت‌های آقای شریعت‌مداری هم از این جهت هست که اعلام بکنن تمایلی به تصدی وزارت جدید ندارن و اگر ایشون معرفی شدن به دلیل نیازها بوده. آقای شریعت‌مداری از سوی دیگه میخوان شرایط رو ارزیابی بکنن که اگر وضعیت رأی اعتماد خیلی نامناسب بود در نهایت انصراف بدن.
در روزهای گذشته روزنامه سازندگی، ارگان حزب کارگزاران سازندگی، با انتقاد از نقش محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در معرفی وزرای پیشنهادی، آنان را فاقد جذابیت رسانه‌ای و راهبردی دانست و نوشت: افکار عمومی از اکثریت این وزرای پیشنهادی شناخت روشنی ندارد و نخبگان نیز کمتر آنان را می‌شناسند. این روزنامه همچنین تاکید کرده بود ترمیم کابینه که دولت حسن روحانی فاقد دورنمای استراتژیک است و نهایتاً یک تغییر تاکتیکی و تکنیکی است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به طور کلی این وزرا جدید فاصله بیشتر از حزب کارگزاران سازندگی نشان میده که حزب اعتدال توسعه، حزب آقای روحانی، طرف فاصله‌شو از کارگزاران بیشتر میکنه و در این حال میبره به طرف آقای لاریجانی. اگه این وزرا رو ببینید، در حقیقت وزرایی هستن که دورتر از حتی طیف اصلاح طلبان نزدیک به کارگزاران است. از این طرف اگه سخنان آقای جهانگیری رو امروز ببینید، آقای جهانگیری میگه که من حتی نمیدونم منشی خودم رو عوض کنم. خب این جهانگیری چهره شاخص کارگزارانه. این فاصله بازم بیشتر میشه و نشان میده که آقای نوبخت و آقای واحدی در دور کردن با رضایت از آقای روحانی هم هست کار بیشتری داره انجام میده. به تبع آقای روحانی هم به دنبال اینه که موقعیت خودش در نظام محکم کنه. محکم شدن نظام در حال حاضر نزدیکی بیشتر به رهبری نظامه. از این طرف دقت کنید آقای فرشاد مؤمنی که دیدار آقای روحانی با اقتصاددانان منتقد اقتصادی دولت فرمایشی، نمایشی و بدون اثر بود. یعنی تقریبا میشه گفت کیف‌های متفاوتی از اصلاح طلبان داخل حاکمیت مدام از آقای روحانی پاسخ منفی میگیرن و این وزرا هم که انتخاب شدن در همین راستا هست و خب اعتراض میکنن کارگزاران و اصلاح طلبان که رأی روحانی بیشترش به خاطر حمایت ما بوده و امروز هیچ نقشی در انتخاب و سیاست‌گذاری‌هاش نداریم.
فاطمه سعیدی، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس، روز یکشنبه در توییتر خود با اشاره به معرفی 4 وزیر جدید از اینکه بار دیگر دولت در این انتخاب‌ها به زنان و جوانان توجهی نکرده انتقاد کرد و نوشت: دولت خود را بی‌نیاز از مشورت می‌داند و در عوض گله می‌کند که چرا مجلس همراه نیست.
گزارش وحید پروستاد رو شنیدید. ادامه خبرها. عزت الله زغامی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما، میگوید برخی نهادهای زیر نظر رهبر ایران خواهان اداره کشور به جای دولت روحانی شده بودند که آیت الله خامنه ای با آن مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عزت الله زغامی از نهادهای مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان که از جمله نهادهای زیر نظر رهبر هستند نام برده است. آقای زرقامی اضافه کرده نهادهای مذکور به این نتیجه رسیدند که دولت توان اداری کشور را ندارد و آنها می توانند با پر کردن خلأ موجود کشور را اداره کنند. رهبر ایران حدود یک ماه پیش در دیدار با اعضای مجلس خبرگان نسبت به ایجاد تشکیلات موازی با دولت حسن روحانی مخالفت کرده بود. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه اعلام کرد حکم اعدام 2 نفر از متهمان اقتصادی در دیوان عالی کشور تایید شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، محسنی اجرایی در این باره گفته پرونده وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم اعدام آنها تایید شد. در رسانه‌های ایران از وحید مظلومین به عنوان سلطان سکه یاد می‌شود. دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی از مرداد ماه امسال پس از بروز نابسامانی در بازار ارز و سکه طلا با درخواست رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر ایران تشکیل شده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس در صفحه اینستاگرام خود نوشته ماجرای قتل فجیع و دردناک جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی بیش از هر چیز قدرت رسانه‌های آزاد را به نمایش گذاشته است. آقای مطهری با مقایسه قتل جمال خاشقچی و قتل‌های زنجیره‌ای در ایران تاکید کرده اگر در زمان این قتل‌ها در ایران رسانه‌های آزاد وجود داشت، آن فجایع یا اتفاق نمی‌افتاد یا به آن شدت رخ نمی‌داد. فرهنگ قویمی در زمینه همین موضوع با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا گفتگو کرده.
آقای مطهری سعی کرده نشون بده که در حضور رسانه آزاد برخی از اقداماتی که در حوزه سیاسی و امنیتی توسط دستگاه‌های موازی یا دستگاه‌های اطلاعاتی رخ می‌داد امکان نداشت به این شدت و رزت رخ بده و در همون قدم اول با توجه به اطلاع رسانی در افکار عمومی متوقف می شد. گزارش ایشون مربوط به مجموعه اقداماتی است که در سالهای 70 در مورد سقوط اتوبوس کانون نویسندگان به دره و برخی از قتل‌هایی بود که در اون دوره آغاز شد و تا دوره آقای خاتمی ادامه پیدا کرد و به اسم قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. سخن آقای مطهری است که اگر مطبوعات در دهه 70 آزاد بودند، در دوره آقای رفسنجانی و به راحتی مانند مطبوعات آمریکا که یا کشورهای کلان آزادانه در مورد مقتل آقای خاشقچی مطلب می‌نوشتند، اون مجموعه از اقدامات ادامه پیدا نمی‌کرد. هرچند در مورد قتل‌های زنجیره‌ای هم در دوره آقای خاتمی رخ داد، حضور مطبوعات اصلاح طلب و انتشار مطالب به وسیله اونها باعث شد که عملا دیگه این نوع اقدامات ادامه پیدا نکنه و تداوم پیدا نکنه.
آقای مطهری همچنین گفته که چگونه انسانهایی و به تعبیر بهتر حیواناتی آدم نما حاضر به انجام چنین اقداماتی می شوند، با اشاره به قتل جمال خاشقچی، و گفته ریشه قضیه آن است که وقتی چیزی را برای افرادی مقدس جلوه می دهند که برای حفظ آن از هر وسیله‌ای می توان استفاده کرد، چنین فجایعی که موجب سرافکندگی و شرمندگی بشریت است رخ می دهد، خواه آن چیز سلطنت باشد و خواه نظام حکومتی دیگری. سوال من این هست که آیا آقای مطهری با این سخنان در واقع داره از سیستم حکومتی ایران هم تلویحاً انتقاد میکنه؟
به نظر میرسه که آقای مطهری هم مورد عربستان سعودی و هم مورد ایران در دهه 70 رو به طور جدی داره مورد انتقاد قرار میده و معتقد اینکه گروه‌های، سازمان‌های، افرادی به خودشون این جرأت رو میدن که کسانی رو بدون حکم دادگاه و بدون هیچ محاکمه از هستی و زندگی محروم کنن، اینها در حقیقت با هر توجیهی که باشه از قالب انسانی خودشون خارج شدن و یک منافعشون و اعمالشون اونها رو به اشکال دیگری درآورده. می توان گفت که صحبت آقای مطهری بخشش هم متوجه اقداماتی است که در گذشته صورت گرفته در این زمینه که به قتل‌های زنجیره‌ای مشهور.
آقای مطهری همچنین اشاره کرده و گفته که این حادثه، در واقع قتل جمال خاشقچی، نشان داد که داعش و جنایت‌هایش خاستگاهی جز حکومت عربستان سعودی نداره. آیا این بخش از اظهارات علی مطهری برای اینه که ایجاد تعادل از انتقادش از حکومت رو در واقع به دست بده، یا اینکه هدفش حمله به دستگاه حاکمه عربستان سعودیه؟
میشه گفت هر دو تا هدف رو دنبال کرده. هم خواسته که با حمله شدید به عربستان بتونه سطح حملهش در مورد ایران رو مرتکب شده کمرنگ کنه، و در این حال نباید فراموش کرد که آقای مطهری در زمان قتل‌های زنجیره‌ای سخنی، من به یاد ندارم، حالا تقریبا مطبوعات عمومی می‌کردم، سخنی در این مورد گفته باشد. هرچند که سخن گفتنش در این موقع در موارد ضروری در مجلس واقعا قابل تقدیره و باید ایشون اعتبار گذاشت که در یک مواقع بسیار مهمی سخنانی گفته که بسیاری از ایمانیان از جمله سوء طلبان نگفتند. ولی خود آقای مطهری هم در زمان اون قتل‌ها تا در دوره آقای خاتمی من به یاد ندارم که صحبتی به این صراحت کرده باشه. ولی همونطور که شما گفتید، بعضی وقتا برای اینکه بالانس بکنن و از قلیلت صحبتشون رو در ایران کمرنگ کنن، بخش عربستانش رو به هر حال مورد انتقاد شدید قرار داده. ولی طبیعتاً این مقامات مسئول ایرانی با این غلظت در مورد عربستان صحبت نکردن. به هر حال هدف دولت تمایل نداره که سطح تنش رو عربستان افزایش بده.
علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا بود. فرهنگ قویمی با او گفتگو می‌کرد. و آخرین خبر این که معاون اول رئیس جمهور ایران احتمال افزایش قیمت بنزین را رد کرده است. اسحاق جهانگیری تاکید کرد افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی به گفته او شدنی نیست و جامعه کشش ندارد. آقای جهانگیری گفته آیت الله خامنه ای با برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دولتی موافقت کرده است. تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.